الان ناچاریم که این گونه باشیم. چرا؟ چون درها بسته شده. یعنی الان دیگه باید همه هدفمون این باشه که بتونیم از این ظرفیت‌های داخلی خوب استفاده کنیم، اینها رو مدیریت کنیم و با استفاده از این ظرفیت داخلی مشکلاتمون رو حل کنیم.
درست. آقای دکتر، با توجه به شرایطی که الان کشور داره به جهت اقتصادی و سیاسی و ماجراهایی که همه درگیرش هستیم و با توجه به اهمیت مسئله جمعیت، آیا همچنان نهادهای فرهنگی و نهادهای تصمیم‌گیر باید بر روی این امر صحه بذارن و اصرار داشته باشن که جمعیت افزایش پیدا بکنه؟
ببینید، ما اگر الان اقدام نکنیم، عملاً کشور رو رها کردیم بیدفاع در مقابل مشکل دیگری به نام سالمندی. اصلا فرض کنید کل کشور هیچ تغییری نکنه تا 30 سال دیگه.
بله.
سالمندی هم بهش به این مشکلات اضافه میشه. لااقل اینه که ببینید مسئله حکومت نیست اصلا. یک اشتباهی که در بعضن حالا ممکنه نوع القا در مطالب باشه، مسئله مردم خواهد بود. بنده و شما در 30 سال دیگه، حالا من این مقدار بیشتر، شما این مقدار کمتر، ما پیر مردهای اون موقع خواهیم بود و ما فرزندانی نخواهیم داشت که دست ما رو بگیرن. بحث اصلا بحث حکومت نیست. ما دچار مشکل میشیم به لحاظ تأمین حقوق بازنشستگیمون. جوانی نخواهد ماند که در واقع درآمد من بازنشسته رو تأمین بکنه. بنابراین مردم باید به فکر خودشون باشن، اصلا مسئله حکومت نیست. این نکته اول.
ولی خب تصمیمات حکومت نون و آب خانواده ها رو داره تعیین میکنه و تعمیم میکنه.
ببینید،
نمیتونه اینقدر هم خودخواهانه باشه. درسته؟ این که داریم میگیم حکومت یعنی مجموعه این عوامل.
من از این جهت که مخاطب این برنامه عموم مردم هستن دارم عرض میکنم. یعنی اینجور فرض نشه که اگر مجلس یا دولت یا صدا و سیما داره در دفاع از سیاست های جمعیت صحبت میکنه، داره مردم را اقناع میکنه که بیا کار منو انجام بده. نه، بیاد کار خودت رو انجام بده، برای خودت یه فکری بکن. ببینید، فرانسه اوائل قرن در واقع 20 وقتی که با مسئله جمعیت مواجه شد، قبل از اینکه سیاست‌های جمعیت رو در اونجا پیاده سازی کنه، اول مردم رو قانع کرد که این مسئله است. الان شما باور کنید که مسئله است. منتها خود ما که خود بنده مثلا 17 18 سال در این مسئله دارم کار میکنم، یکی از مشکلات ما، البته الان کمتره، در جاهای مختلف که سخنرانی میکنیم هنوز در قدم اول در واقع موندن، نه فقط مردم، کارشناسان، که آقا اصلا ما چرا باید جمعیت افزایش بدیم؟ چرا با این مشکلات میخوایم این کارا رو بکنیم؟ خب این باید مردم قانع بشن. و خوبی کشور ما هم اینه که اگر مردم رو چیزی قانع بشن، بسیجیوار میان خودشون حل میکنن.
چند تا از دلایل اقناعی رو برای مردم شما بفرمایید.
ببینید،
که ما از همینجا شروع کنیم دیگه. الان که میکروفون جمهوری اسلامی هم دست ماست و ما هم اینجا نشستیم، از همین الان یه چند تا از دلایل اقناعی رو برای مردم بفرمایید.
ببینید، ما در واقع یکی دو تا از این دلایل رو که خدمتتون عرض کردم، ما هم به لحاظ در واقع بنیه اقتصادی کشور،
بله،
در آینده در واقع نیروی کارمون به شدت کاهش پیدا میکنه. ژاپن رو میگیم آقا الان پیره ولی پیشرفته است. خب کسی نگاه نمیکنه که پیشرفت فعلی ژاپن مرهون نیروی کار جوان چند دهه قبلشه. اگر شما ژاپن فعلی رو برگردونید همین وضعیت رو 40 سال پیش، محاله که به ژاپن فعلی برسید. شما، من یه مثال خدمت شما میزنم، یه خودرو میخواید تولید کنید، چند تا قطعه داره یک خودرو؟ از ریزترین قطعه بگیرید که یه پیچه تا بزرگترین قطعاتش، هر کدوم از قطعاتو چندین شرکت تولید میکنه. اینها نیروی کار دارن. اگر شما این نیروی کار نداشته باشید، اون خودرو رو هم نمیتوانید تولید بکنید. بله، شما ممکنه یه وقت بفرمایید که ما الان سیاست هامون به گونه ای هست که ما همین الان بیکاری داریم. من عرضم اینه که این سر ربطی به جمعیت نداره، این ربطی به مدیریت داره. در آمریکا زمانی که در واقع انفجار جمعیتی رخ داد، درست برعکس اروپا، یعنی این دوتا اروپا، کشورهای اروپایی و آمریکایی، یه تجربه مشابه داشتن در افزایش جمعیت جوان. منتها در اروپا بیکاری افزایش پیدا کرد، در آمریکا کاهش پیدا کرد. یعنی درست در زمانی که رسیدن به سن اشتغال در آمریکا بیکاری کاهش پیدا کرد. چرا؟ به خاطر نهاد منعطف اشتغال در آمریکا. یعنی قانون و مقررات اینجا که نقش بازی میکنه، نه جمعیت. خب
بله.
اما از طرفی اگر شما این جمعیت رو نداشته باشید، کشور نه به اون تعالی و رشدش خواهد رسید، چون نمیتونه دیگه، نیرویی نداره اون خودرو رو تولید کنه. اون الان عدد شرکت‌های اقتصاد دانش بنیان طی سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده.
بله.
من سوالم اینه، اگر همون دهه 60 و 70 الان نبودن، ما میتونستیم این شرکت‌های اقتصاد دانش بنیان رو تأسیس کنیم؟ نمیتونستیم.
بله.
و همین‌ها عامل جهش اقتصادی خواهند شد. بله، اگر ما مدیریت نکنیم، اگر معاونت‌ها و وزارتخونه‌های مربوطه درست مدیریت نکنن، از اینها هم نتیجه نمیگیریم.
بله، خیلی متشکرم، ممنون. 301035 شماره سامانه پیامکی ما سانه شالمن در خلال برنامه پیامک های شما شنونده عزیز میخونم. خیلی بحث مورد استقبال قرار گرفته از طرف شنونده ها. مهمان تلفنی داریم، سرکار خانم مریم اردبیلی، خانم دکتر مریم اردبیلی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و کارشناس حوزه جمعیت. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر شما، شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی که اونجا تشریف دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خانم دکتر، ما در این رابطه صحبت کردیم، سرکار خانم لاجوردی فرمودن که مجلس جدید داره تمام تلاشش رو میکنه، شبانه روزی دارن کار میکنن تا طرحهای تشویقی و ترغیبی رو آماده بکنن که انشالله این قضیه ازدیاد جمعیت در یک کانال درستی قرار بگیره. جناب آقای دکتر عالمی هم در رابطه با این فرم بودن که اصلا این قضیه ازدیاد جمعیت و مخاطرات پیری جمعیت هیچ ربطی به مردم نداره و این بیشتر برمیگرده به سمت نهادهای تصمیم گیر و دولتی و اونها باید کارهایی را انجام بدن و با توجه به جمعی شرایطی که الان هست، فرایند فرزندآوری باید ادامه داشته باشه به خاطر خود مردم و به خاطر آینده کشور و این هیچ ربطی به حکومت‌ها و حالا ساختارهای سیاسی نداره. شما هم برای ما بفرمایید، آیا شما هم موافقید که با توجه به جمعی احوال و مشکلات باید فرزندآوری و ازدیاد جمعیت در اولویت قرار بگیره و خانواده ها به این سمت برن؟
بله، ضمن تشکر از فرمایشاتی که داشتن بزرگواران سرکار خانم لاجوردی و آقای دکتر عالمی، من عرضم این هستش، ببینید ما الان در یک جایگاهی هستیم که حساب دو تا چهار تا است. در تمام کشورهای دنیا وقتی که نرخ باربریشون از حد جایگزین رفته پایین تر و به عبارتی وارد گروه کشورهای با باربری کم شدن، مجموعه سیاست‌های کشور یک شیفتی به سمت سیاست‌های کمک به افزایش فرزندآوری درش اتفاق افتاد. سیاست کمک به افزایش فرزندآوری معنیش برای عموم جامعه یعنی سیاست کمک به خانواده، یعنی سیاست غنابخشی به فضای خانواده، سیاست کمک کردن به در واقع آهاد جامعه برای اینکه بتوانن خانواده گرم، صمیمی و در واقع پویای خودشون رو تشکیل بدن و اون رو به تعالی برسونن. سیاست هاییست که کمک میکنه به مردم اون تعداد فرزندی که دوست دارن محقق کنن رو بتونن محقق کنن و بتونن اونها رو با آرامش در واقع بزرگ کنن و تربیت کنن و هم برای خودشون هم برای جامعه فضای پویایی رو فراهم کنن. الان زحمت بسیار خوبی در مجلس داره کشیده میشه و خبرهای خوبی از مجلس داره شنیده میشه، ولی ما دو دهه عقبیم از این قضیه. دو دهه هست که نرخ باربری ما زیر حد جایگزین هست و دو دهه فرصت طلایی رو از دست دادیم، گرچه یکی دو دهه فرصت هم باقی است و ما کماکان میتوانیم تا حد زیادی وضعیت هرم سنی جمعیتمون رو در آینده ها از بحران شدید در بیاریم و به یه وضعیت قابل مدیریتی تبدیل کنیم.
پس هنوز فرصت داریم.
بله، هنوز این تصمیم پیش روی ماست. هنوز زوجین جوان و در واقع خانواده های جوان ما این امکان رو دارن که هم برای خودشون در آینده و هم برای جامعه ایرانی در آینده امکان مدیریت بحث جمعیت رو در جامعه فراهم بیارن. اما یه وجهش به طور جدی من موافقم، بحث تقنینه، بحث سیاست گذاریه و باید در این موضوع از این روندهای بوروکراتیک فاصله گرفته بشه و به سرعت اون پیشران‌هایی که و اون تأمین کننده اون نیازهای مردم و اون مشکلات و مشوق‌های پوشش دهنده مسائل اقتصادی و در واقع اجتماعی رو باید سریعاً واردش بشیم و اینا بیاد تبدیل به دستورالعمل ابلاغیه بشه و کار بشه روش. همه جای دنیا این کار رو انجام دادم. از این طرف هم من میخوام این رو هم اضافه کنم که ضمن این که وظیفه سیاستگزاران، مدیران، مجلس، دولت همه اینها مشخص هست در این قضیه و باید نقش خودشون رو ایفا کنن، مردم هم کنشگر اصلی هستن. مردم هستن که تصمیم میگیرن فرزند بیارن و چند تا فرزند داشته باشن.
خانم که تو شرایط فعلی واقعا میشه مردم رو اقناع کرد و مجاب کرد که به سمت فرزندآوری برن؟
مردم ما در بالاخره
ما اشتباهات زیادی داشتیم.
نه، من این قسمت رو میخوام عرض کنم. اول پله اول رو طی کنید. ما در پرسشنامه‌ای که و در پیمایش‌های جدی که موقع ازدواج و موقعی که از زوجین جوان سوال می‌کنیم، 2.7 فرزند می‌خوان. ولی موقعی که می‌خواد محقق بشه 1.7 1.6 دارن محقق می‌کنن. یعنی مردم ما اون تعداد بچه‌ای که دوست دارن داشته باشن در خانواده ایدئال خودشون نمیتونن بهش برسن. یک دونه کمترشو دارن محقق می‌کنن. پله اول ما با سیاست گذاری مناسب اون تعداد فرزندی که مردم دوست دارن داشته باشن و کمکشون کنیم داشته باشن. زوجین ناباور ما از در واقع عشق فرزند دارن میسوزن، اما امکانات و تسهیلات براشون فراهم نیست که فرزند داوری داشته باشن. این قدم اول، یعنی آنچه مردم میخواهند رو ما کمک کنیم محقق بشه. قدم دوم، با مردم در میون بذاریم وضعیت جمعیتی آیندهمون رو، تا مردم خصوصا اگر بالاخره مشوق ها به کمک بیاد وضعیت رو هم بشناسن، بله تعداد فرزند بیشتری رو اصلا قصد کنن که داشته باشن. من میخوام عرض کنم ما در پله اول هنوز مانده ایم، یعنی ما هنوز از اون هم عقب، از ما از مردم سیاستگزاران ما متأسفانه از مردم عقب‌تر هم در خواستن فرزند الان.
بله خیلی متشکرم و ممنون. بله بفهمید دکتر.
از حضورتون که ما یه مقدار مسئله نرخ باروری پایین رو در کشور باید با دقت بررسی بکنیم. الان نرخ باروری کل که 1.7 حالا 1.8 با محاسبات مختلف به معنای این هستش که در حدودی حالا میانگین فرزندانی که زنان و دختران یعنی جنس مؤنث در یک کشور به دنیا میاره. خب در واقع نشون دهنده ظرفیت فرزندآوری است، اما یک آمار رو ما معمولا اعلام نمی کنیم و اون نرخ باروری نکاحی هست. نرخ باروری نکاحی یعنی زنان چقدر به طور متوسط بچه میارن. این عدد 3.2 یعنی این که اونی که ازدواج کرده هم میخواد هم بچه میاره. ما که در فرهنگمون دختر که انتظار نداریم که بچه بیاد، در فرهنگ غربی اینطوریه با از پوزش از شنوندگان، درسته؟
من یه تیکر متوجه نشدم.
ببینید ما
نه، این همین دختر و پسرش همین الان توضیح بدین که بعدن دچار درگیری های فضای مجازی نشیم.
ببینید دختر به معنای این استش که ازدواج نکرده.
بله.
و زن خب معنای جنس مؤنث است که ازدواج کرده. این بله. مفهومی است که در فارسی
بله.
هست.
بله.
ما تو محاسبه باروری کل، نرخ باروری کل، میایم کل تعداد فرزندان رو به کل زنان و دختران تقسیم میکنیم.
بله.
اما این برای در واقع کشورهایی معنی دار هست که از دختران هم انتظار دارن که فرزندآوری، یعنی اشکالی نداره براشون، حساب میکنن. البته اشکال نداره به یه معنا که ظرفیت فرزندآوری کل کشور محاسبه میشه، اما از اون فراموش نکنیم نرخ باروری نکاحی یعنی متوسط فرزندانی که زنان یعنی جنس مؤنث ازدواج کرده به دنیا میاره. این عدد در کشور ما 3.2. بنابراین مشکل ما یک بخشش مال عدم ازدواجه، یک بخشش که چه از کنم، ما 12 میلیون نفر داریم که ازدواج نکردن. خب این عدد خیلی عدد بزرگی، یعنی شما کافیه که کاری کنید طی 2-3 آینده 6 میلیون خانواده نه 3 میلیون خانواده شکل بگیره. میدونید این عدد چه جهشی میکنه؟
آره دیگه، ازدواج نکرده ها نگاه میکنن به ازدواج کرده ها و آمار طلاق و جیبشون و هزار تا فاکتور دیگه،
درسته،
میترسن.
درسته، ولی
نباید واقعا پنهان کنیم همه چی، بریم زیر خاک.
ولی وقتی که واکاوی کنیم آمار رو، بهتر متوجه میشیم که مشکل کجاست. مشکل آخه خیلی روی عدم تمایل خانواده ها الان تبلیغات میشه که مردم تمایل ندارند. ببینید اگر تمایل نداشتن که 3/10 فرزند که نمی آوردن.
بله.
پس ما اگر کاری کنیم که اینها ازدواج بکنن، این عدد خیلی بالا میره. یه قسمت دیگه این عدد مربوط به سقط جنینه.
بله.
سقط جنین معناش چیه؟ یعنی یه عده بچه دار میشن اما سقطش میکنن. این عدد الان بین تخمینها بین 200,000 الی 300,000 سقط جنین در ساله. میدونید این عدد یعنی چی؟
الان البته آقای دکتر بالاتر رقم که
حالا من بالاتره. دیگه خیلی دارم رنج رو
خیلی بالاتر.
آره خب شما کلن 1,196,000 تولد دارید. خانم دکتر میفهمن بالاتر از 300,000، یعنی اینکه تقریبا 1/4 متولدینتون دارن سقط میشن. خب شما همین سقط جنین رو درست کنید.
خیلی. من همیشه با اینم مشکل دارم که شما باید درست کنید، یعنی دقیقاً چه کسی باید درست کنه؟
نه منظور شما در واقع
نهادهای تصمیم گیر و اجرایی.
ببینید بیشتر نظارته، بیشتر از جنس نظارته. من ببخشید یه چیز دیگه هم اضافه کنم تو این واکاوی عدد، و اون بحث ناباروریه. ما 3,000,000 زوج ناباروری اولیه داریم فقط. ثانویه‌اش بماند. ثانویه یعنی این که من فرزند اول به دنیا آوردم، فرزند دوم من.
حتی کشور ما قطب درمان ناباروریه.
حالا شما ببینید
مؤسسه رویان و جاهای دیگه جواد دانشگاهی واقعا در این سالها خیلی تلاش کرده.
نه اونو ما مشکل داریم. ما 80 مرکز ناباروری داریم که صفش اگر که با همین تعداد زوج نابارور و با این تعداد ما داشته باشیم، پولشون هم تو جیبشون باشه، بخواد به همشون یک بار خدمات داده بشه 6 سال طول میکشه. پس ما مراکز ناباروریمون خیلی باید بیشتر از این بشه. این عدد رو ما محاسبه کردیم.
به جهت توان علمی عرض کردم، آمارش رو نمیدونستم. یه ذره باید ناز مردم رو بکشیم که بچه بیارن. خیلی راحت و دیگه واقعا خودمون. یعنی ما خیلی برامون علصبی است. مثلا میخوای ازدواج کنم بکن، میخوای نکن نکن. میدونی یه ذره اینجوریه. حالا بچه آوردی آوردی، نیاوردی نیاوردی. این باید از این حالت خارج بشه. این حالت جهادی باید به خودش بگیره.
تمایل دارن واقعا در خوزستان.
آقا خودم یه دونه بچه دارم. واقعا بچه من احساس تنهایی میکنه، ولی واقعا به جمعی شرایط نمیشه بچه دومی آوردی. من خودم که الان پشت میکروفون نشستم، منم مثل خیلی از شنونده هایی که دارم پیام میفرستن، ولی واقعا امکانات و شرایطش نیست. خدا میدونه
ما خیلی بر این تبل میکوبیم که مردم تمایل ندارن. والله مردم تمایل دارن،
تمایل دارن، امکانشو ندارن.
الان عزم میکنم در خوزستان این خبر حدود 1 هفته پیش، مدیر ثبت در واقع مربوط به این دفاتر ازدواج و اینها را سمت دقیقش رو خاطرم نیست، اعلام کرد بعد از کرونا دفترچه عقد در خوزستان اصلا دوچار کمبود دفترچه عقد شدیم. یعنی مردم انقدر ازدواج کردن که ما دوچار دفترچه دیگه نداریم. میدونید این یعنی چی؟ چرا؟ چون طرف میگه آقا مراسم ازدواج رو دیگه نمیگیرم.
آره از این بابت ها که کرونا منشه خیلی
نه ببینید یعنی یه چیزایی یه اشلایی خیلی کمتر از این عددهایی که تو ذهنه طرف میگه 20 میلیون اون اولش حذف بشه من میرم ازدواج میکنم.
20 میلیون آقای دکتر الان در تهران و شهرهای دیگه. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
امیدواریم که انشالله این طرح جمعیت، چون همه اینها توش دیده شده، امیدواریم که انشالله به تصویب برسه و
خیلی شم دست خود مردم ها، یعنی مردم که مثلا این خرج و مخارج و زندگی و اینها
حالا من عرض میکنم
بگیرن درست میشه.
ببینید همینطور که آقای دکترم اشاره کردن، ما بحث فرهنگ یکی از چیزهای بسیار مهمه، فرهنگ سازی که ما تو همین طرح بخش اولش رو فرهنگ سازی اصلا دیدیم، اما بالا رفتن سن ازدواج،
بله،
اینکه گریز از نقش مادری و اینکه مسئولیت پذیری کم رنگ شده، حالا در همه جا نه، در بعضی جاها از جمله بیشتر در تهران آدم این رو میبینه، بحث سقط جنین که اشاره کردن که یکی از دلایل، شما با کارشناسان و متخصصین بحث بهداشت و درمان که گفتگو داشتیم،
بله.
یکی از عواملش رو با توجه به پژوهش‌هایی که انجام گرفته، غربالگری‌های اجباری برای همه سنین،
بله.
یعنی ما اگر که بخوایم راه کشورهای پیشرفته رو هم بخوایم طی بکنیم، اونجا یه حدی داره، یعنی از یه سنینی به بالا غربالگری صورت میگیره برای مادر. برای ما اینجا غربالگری رو برای هر کسی که باردار میشه، هر خانومی که باردار میشه اگر حتی سنین کمتر هم باشه، این رو اجباری کردیم. و این غربالگری ها که خیلی هاشون رو خلاصه از پزشک هم از ترس این که نکنه این جنینی که میخواد به دنیا بیاد مشکلی داشته باشه و این مشکل برای او درد سرساز باشه، خیلی راحت دستور سقط رو میدن. خب اینها اگر حساب شده باشه، ما نمیگیم غربالگری اصلا نباشه، ولی غربالگری باید بر اساس یه معیاری، یه میزانی باشه، سن مادر و با خواسته خودش باشه. اینقدر ترس و رعب در دل و جان مادر نندازن که این بچه مثلا قلبش تشکیل نشده و بلا فاصله دستور میدن که این سقط بشه، در حالی که ما موارد متعدد گزارش داشتیم که قلب جنین تشکیل نشده بوده، گفتن که سقط انجام بشه، ولی مادر با مسئولیت خودش بچه رو نگه داشته، بچه سالمی هم به دنیا آورده، این قلب یه خورده دیرتر تشکیل شده.
بله.
و از این موارد که حالا زیاد هست، میخوام بگم بحث ناباروری رو فرمودن، این هم خیلی مهمه. کمک به زوجین ناباربر با توجه به اینکه هزینه های درمانیش بسیار سنگین هست و بحث بیمه شدن اینها رو ما در این طرح دیدیم. و اینکه اون ما الان یه دهه شصتی هایی رو داریم که اینها بعضی هاشون ازدواج نکردن و بعضی هم که ازدواج کردن هنوز فرزنددار نشدن یا یه فرزند دارن. تو این طرح اینا به شکل ویژه دیده شدن که در هر مرحله، مثلا اگر که زوجینی که دهه 60 هستن اینها اقدام به ازدواج کنن، یه تشویقی دارن، فرزند بیارن، فرزند اولشون یه تشویق داره، فرزند بعدی رو بیارن، اینا همینجور مرحله‌ای براشون این تشویق ها مشابه ها دیده شده. البته میگم هنوز به تصویب نرسیده، ولی امیدوار هستیم که، یعنی ما از زوایای مختلف کاری که میشه کرد برای اینکه ان شاءالله این جمعیت از این وضعیت در بیاد و ما این بحران رو طی بکنیم، اینها رو دیدیم و روش کار کردیم. بحث طلاق هست. خب اگر که البته این حالا هم به فرهنگ سازی مرتبط میشه و هم اینکه مباحث مشاوره‌ای باید داشته باشیم که این کاهش میزان طلاق رو برای ما بیاره، و اگر اینها همه انشاءالله کنار هم بیاد، من فکر میکنم این مجموعه‌ای که آماده شده میتونه مؤثر باشه. بحث تسهیلات مسکن و زمین که دیده شده که این هم با یه شرایط خاصی به زوجین داده میشه و تشویقی هست، میتونه هم بحث اشتغالشون رو،
بله.
هم اینکه خلاصه یک مشوق بسیار خوب و ارزندهی برای اینها، اینا رو همه رو انشاءالله بتونیم در مجلس، این مجلس 11 هم انشاءالله به تصویب برسونیم. من فکر میکنم که بتونیم قدم مؤثری رو برداریم
انشاءالله. پیشبینیتون برای اجرای شدنش چقدره؟
ببینید این
طرح عملیاتی وارد بشه دیگه.
بله، این طرح الان جلسات کمیسیونش رو داره میگذرونه و تقریبا دیگه ما به تصویب نهاییش در کمیسیون رسیدیم. البته اگر به صحن بیاد خب مراحل خودش رو داره، کمیسیون های فرعی دیگه هم روش نظر خواهند داد.
بعد
به صحن میاد، نه انشاءالله مصممیم که، یعنی واقعا ما تو کمیسیون فرهنگی همه، حتی میگم ساعت هایی رو ما تا 9 شب نشستیم اونجا، از 8 صبح رفتیم تا 9 شب، همین امروز و دیروز از 6 صبح تو کمیسیون بودیم و هممون مصمم هستیم که انشاءالله این رو به نتیجه برسونیم. امیدوار هستیم که به سرعت انشاءالله این مراحل رو طی کنیم.
301035 شماره سواره پیامکی ماست. مردم پیام میفرستن برای ما. من چند تا پیامک بخونم، خیلی جالبه. حالا پیامک ها رو از زبان مردم بخوام براتون بخونم که شما در لطفا تشویق ها بر اساس دلار تعریف بشه. نکته ای که گفتن، حالا باید ببینیم که دلار جهانگیری باید باشه، دلار بازار آزاد، دقیقا اینو باید بدونیم که بر چه اساس. عرض کنم که خیلی تشکر کردن از مهمانهای برنامه، گفتن که فرزندآوری برای خیلی مساوی و فوش خوردن از آیندگان. این نگاه ها نگاه هایی که تو طرح‌نویسی ها و کارشناسی هایی که داره انجام میشه باید حتما به نظرم بهش نگاه بشه. میگه اگه میشد اون دوتا بچه هم که تو ایران الان به شرایط ایران به دنیا آوردیم برمیگردیم سر جا اولش. یعنی واقعا این شرایط ناراحت کننده ایه که چرا یک نفر نباید حظ بچه‌ش رو ببره. چه بر سر ما اومده در شرایط فعلی که یک خانواده نباید نمیتونه حظ بچه‌ش رو ببره. واقعا ناراحت کننده است. میگن که نمیدونم چرا همیشه پذیرش حقیقت برای ما دشواره در کل سیاره. حالا منظورش از سیاره دقیقا نمیدونم کجاست. کل سیاره داره کاهش جمعیت واقع میشه. قوانین هستی چنین میخواد. آقای کامرانی موسوی. آقای دکتر واقعا کائنات همچین چیزی میخواد که جمعیت کم بشه؟ فکر نمیکنم.
ببینید
میخواید این نکتر خانم دکتر اردبیلیم چون پشت خط ما هستن، خانم دکتر در رابطه با همین ساختار جمعیت حالا در دنیا برای ما بفرمید که واقعا نظام طبیعت و کائنات میخواد که جمعیت کم بشه؟
این خب قاعدتا بیشتر جنبه مزاح داره.
بله
درسته. همین الان قاعدتاً جمعیت کره زمین رو به افزایش کم کن.
بله.
و تا سالها همین روند خواهد بود، یعنی متوقف نمیشه به این راحتی. ما هممون در طول مسیر زندگیمون یادمونه که مثلا یه زمانی جمعیت کره زمین چند میلیارد بود و چند میلیارد شد و الان رسیده به این عددی که الان هست. بله چه نه اینطور نیست. بله بعد استفاده کردن انسان، آلوده کردن محیط زیست، آلوده کردن منابع آب، بعد استفاده کردن از منابع آب، اینها همه مواردی هستش که ما با مدیریت نامناسب خودمون شاید محدود میکنیم ظرفیتی که برای ما خداوند قرار داده و خلق کرده.
بله.
و با اتفاقا به شما این رو عرض کنم، میخوام بگم نسلی که بهتر بدونه که چگونه از منابعش به بهترین شکل استفاده کنه، نسلی که نسل با بصیرت و آگاهی و خودآگاهی بیشتری نسبت به جهان پیرامون خودش باشه، این به تعداد نیست، به کیفیت زندگی اون آدم ها بستگی داره که در واقع از محیط پیرامونیشون بهترین تعامل رو با محیط پیرامونیشون و آدم خلقت ایجاد کنن و به بهترین شکل متعادل ترین شکل ازش استفاده کنن، یا اینکه نه متاسفانه ما تمام آنچه که در مسیر توسعه مدرنیستی مادی در طول سالها شاهد بودیم طبیعت رو تخریب کرد و محیط زیست رو از بین برد و آلوده کرد و جنگل ها و مناطق زیاد رو نابود کرد. ما باید توی این سبک استفادهمون از منابع طبیعی بازاندیشی کنیم و من امید دارم نسلی که از این به بعد در واقع میان بلد باشن که چگونه از این منابع استفاده کنن و چگونه تعامل کنن. نه ما عقیده نداریم که ایران بزرگ ما با این در واقع وسعتی که داره الان دیگه به ظرفیت خودش رسیده که الان دچار چالش هایی هستیم. ما نصف این هم جمعیت داشتیم، اتفاقا زمانی ما 10 میلیون جمعیت داشتیم در قحطی و مرگ از گرسنگی و بیماری مردم داشتن دست و پا میزدن. پس 10 میلیون جمعیت در این کشور خوشبختر نبوده از 80 میلیونی که الان هستن. این تعداد نشان داره، یعنی ببینید ما که با محیط کشت سلولی طرف نیستیم بگیم هر کی تعداد کمتر غذا بیشتر. ما اینجا با یه محیط پیچیده جامعه انسانی مرتبط هستیم که هرچه بهتر این روابط شکل بگیره، هرچه غنی‌تر و هرچه بهتر مدیریت بشه، هرچه جامعه پویاتر و جوانتر باشه، این جامعه بهتر میتونه مواجه بشه با چالش‌های خودش.
بله چه بسا نسل جدیدی که بعد از ما میاد بتونه خیلی راحت‌تر از ما مشکلات رو حل بکنه، مشکلاتی که ما خیلی باهاش دست و پنجه نرم کردیم و نتونستیم کاری بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم دکتر که در برنامه ما حاضر شدید. به صورت تلفنی گفتگو کردم با خانم دکتر مریم اردبیلی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و کارشناس حوزه جمعیت. 30035 شماره سامانه پیامکی ماست. بخش رو میشنویم و برمیگردیم. همچنان در خدمت شما هستیم در بخش پایانی.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همکاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. آمریکا زمانی این انیمیشن جذاب را ساخت که ازدواج‌های سفید و همجنسگرایی گسترده شده بود. برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی در سراسر دانشگاه‌های آمریکا نشان از عمق این نگرانی داشت. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. مسئولین